مروان در پس میزی کلان بلوتی پناه برد. با صداهای تیر بلند شده ظرفا و چارچوبه های صورت ها را پاره پاره می کردند. پاره های آنها به هر سو پاش می خوردند. به حجره دو محافظ سلاحداری رمزی دویده در آمدند، اما پیش از انیق کردن جای سنایپر کشته شدند. در باری تیرپرانی جوابی باشد حاجت گپ هم نیست. مروان تلفن را به دست گرفت، اما خط آن بریده شده بود. او دست به تپانچه‌اش برد، اما به یاد آورد که آن را محافظان هنگام به حجره در آمدن او گرفته بودند. در بالای سرش گلدان‌های قدیمی ریزه ریزه می‌شدند. تیرها میبل را پاره می‌کردند. در اینجا ماندن ممکن نبود. قاتلان رمزی البته نشانگیرک اپتیکی را استفاده می‌بردند. آنها می‌دانستند که او در حجره است و می‌دانستند که مز در کجای آن. مروان به چپ غیلیده گاو و کشان به محافظان کشته شده نزدیک شد. تیراندازی سخت‌تر شد. او سلاح آنها را گرفت و صورت زن رمزی را نیز گرفته به واسطه دری کشاده به درآمدگاه برآمد. از لیفت باز دو محافظ برآمدند. دراز کشید، دراز کشید، داد زد مروان. با صداهای تیر بلند شدند. محافظ یکم خود را به فرش پرتافت. کاری محافظ دوم آمد نکرد. دو تیر به وی رسید و او از درد فیغان کرد. زود جناب عقاد به زیناپایه، فریاد کرد محافظ یکم و کوشش کرد به رفیقش یگان یاری رساند، اما از افتش به او الکه یاری در کار نبود. مروان مصلحت را قبول کرد و تپانچه ها را در حالت آمادگی داشته سوی زیناپایه دوید. امکان داشت که در آنجا او را انتظار باشند. آنجا کسی نبود. او از ده قطار زینه ها دویده فرامد، فکرهایش در هم بر هم بودند. او به تالار دویده در آمد. شاید راننده او هنوز در اینجا باشد. او از بین ازدحام سیمای شناس را می جست، اما نیافت. سیرینه پلیس و بانگ خطری سوختار خاموش کننده ها شنیده می شد. آدمان داد و فریاد کرده بی ترتیبانه به هر سو می دویدند. اما صدای تیرپرانی قطع گردیده بود. به هر حال تا مدته. جناب عقاد، جیغ زد کسی از بین ازدحام. به بنا پاسبان ها و اگنت ها با لباس غیر نظامی دویده می در آمدند. بسیار ساکنان از لیفت ها بیرون می آمدند. در چهره هایشان ترس و واهمه هویدا بود. یگان کسی شناس نبود، اما او باز آواز شناس را شنید. جناب عقاد، من در اینجا. با عقیب نگریسته او دید که رانندهش سوی او می دود. شخصی خردجوسه نکخسلت. جناب عقاد، نفس گیر شده گفت وای، شما باید از اینجا روید. در همین جا انتظار شوید، من برای ماشین می روم. من همراه شما می روم، گفت مروان. نه جناب، اصرار نمود راننده. من در حال بر می گردم. و او الکی در بین آدمانی که از کمپلکس استقامتی با حشمت شتابان از بینامه بر آمدند سوی برآمد می رفت. مروان بحث کردنی نبود. او فکر می کرد آیا کلودیت رمزی و همدستانش می دانند که او پلگزرانی ها را نظارت می کرد؟ آیا آنها می دانند که او در باری سان پاولو می داند؟ آیا رفیق رمزی را از آن سبب کشتند که برای تحقیق این کار به او امکان ندهند؟ اما این چی تف شده می تواند؟ آخر او به رمزی در این باره همگی چند لحظه پیش از کشتار گفت. رمزی اگنتی عقاد و شریکان را 10 روز پیش کرا کرده بود. تا این دم در دوام چندین سال یک فیرمه فرانسوی با بی‌خطری او مشغول بود. او علاقه بعدی کشته شدن دخترش و غایب گردیدن زنش با اگنتی عقاد مراجعه کرد و خواهش نمود که این جنایت ها را تحقیق کند. مروان پیشنهاد نمود که به او باز آدمان داده شوند یا محافظان فرانسوی پره با آدمان او عوض کرده شوند. اما رمزی رد کرد. او نمیخواست دیگر گونی های نمایان وارد کند، زیرا این میتوانست جنایتکاران را خواتیر کرده باعث بدتر شدن معامله آنها بازنش شود و این خطای اصلاح ناپذیر بود. مروان میدید که از هر طرف ماشین های پلیس و دیگر ماشین ها میآیند و میفهمید که کارمندان رسانه های خبری نیز زود خواهند آمد. اما او در صحیفه های روزنامه های اروپا و شرق نزدیک عکس یافتنی صورت خود را نمیخواست. این نه آن رکلامه است که ادمینستراتوری اگنتی محافظی آرزو میکرده باشد. او به ساعت نگریست و به ازدحامی در میدان بوده چشم دوخت. نهایت او دید که راننده به رنج راوری نوی جلادار نشسته محرک را به کار می‌دارد. مروان از بینا برآمد. او می‌خواست هر چی زودتر از اینجا دور شود، اما هنگامی که او از میدان می‌گذشت ترکیش دهشت آور جیپ را پاره پاره کرد و موج ضربوی مروان را به زمین هوا داد. زبانهای آتش و دود به آسمان پیچیدند. شکست پاره ها و قسمه های سوخته ایستاده ماشین به هر طرف پاش خوردند و در همین لحظه دهشت آور مروان فهمید که او را نیز نابود کردن می خواهند.